شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره برخی اظهار نظر هاست که در روزهای اخیر علیه کارگران خارجی در ایران مطرح شده است. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که پس از اعتصاب دو روزه کارگران پروژه 22 شرکت منطقه عسلویه، واکسیناسیون رایگان کارگران در شرکت‌های یوتیلیتی، مپکو و پتروشیمی هنگام آغاز شده است. بر اساس این گزارش قرار است که واکسیناسیون این گروه از کارگران در شرکت‌های پیمان رودک و پتروکیان هم انجام شود. به گفته این شورا، در این حال اعتراض برای واکسیناسیون همه کارگران ادامه دارد. در این میان خبرگزاری شانا از شروع واکسیناسیون کارگران در مراکز نفتی خبر داد. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست، اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده. شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی برای مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست. و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه‌ها، صنایع، شرکت‌های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت‌هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام میکنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر دو دوز واکسن بین 700,000 تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست، متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه، متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتراضهای کارگران پروژه‌ای مقدمه‌ای برای واکسیناسیون کارگران در تمام شرکت‌های موجود در عسلویه است. این شورا اشاره کرد که کارگرانی که در تعدادی از پتروشیمی ها واکسن زدند، بخشی از کارگرانی هستند که در اعتصاب سراسری شرکت داشتند و با تحقق مطالبات خود از جمله افزایش دو برابری مزد و 20 روز کار و 10 روز مرخصی و نیز بهبود برخی شرایط در کمپ ها سر کار بازگشتند. بر اساس این گزارش، با این همه کارگران اعتصابی پس از بازگشت به کار پیگیر دیگر مطالبات خود از جمله بالا بردن استانداردهای بهداشتی کمپ ها و وضعیت غذا هستند. در پی اعتراض‌های کارگران و مزدبگیران و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی به هزینه‌های بالای درمان بیماران کرونایی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای پرداخت کل هزینه‌های درمان بازنشستگان و کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. مصطفی سالاری این موضوع را در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است. به نوشته یه روزنامه آرمان شرق، هزینه درمان کرونا در بیمارستان‌های خصوصی گاهی بیش از 100 میلیون تومان است و در بیمارستان‌های دولتی به 10 میلیون تومان می‌رسد. در کنار بحث‌های مربوط به هزینه‌های درمان، به این نکته هم اشاره کنم که در روزهای اخیر جان باختن شفیق چنانی، کارگر 39 ساله نیشکر هفت‌تپه، به دلیل ابتلا به کرونا و ناتوانی‌اش برای پرداخت هزینه‌های درمانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت: کارگران در اولویت مرگ کرونایی قرار دارند، نه ایمن هستند و نه پولی برای درمان دارند، کارگران پول خرید ماسک هم ندارند. پایان نقل قول. همچنین یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های اعتراضی این کارگران درباره شفیق چنانی گفت:
هر اندینو گناهی بابت سر کیه؟ کی میخواد جواب خانوادشو بده؟ کی میخواد جواب اون بچه کوچیکی که تازه به دنیا آمده با پدرکی یه همه خرج کرد برای همین بچه ما ندید؟ این بچه باید چی کار کنه تا آخر عمرش؟ با داغ پدر باید از همین الان بسوزه. آقا تو خدا اگه شفیق پول داشت نمیمارد.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر قزوین هشدار داد اگر کارگران واکسن نزنند، علاوه بر اینکه جانشان به خطر می‌افتد، بخش تولید و صنعت نیز با چالش مواجه خواهد شد. ایدعلی کریمی گفت پس از گذشت ماه‌ها دولت مردان هنوز اقدام قابل توجهی برای جامعه کارگری برای تزریق واکسن انجام ندادند، در حالی که بیش از 50% جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. حدود 40 روز از اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه گذشته است. کارگران در هفته‌های اخیر در شهرستان شوش راهپیمایی و تجمع کردند. در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که امید اسدبگی، کارفرمای خلعیت شده شرکت، از طریق مدیرانش اقدام به تعطیلی چند روزه این واحد کرده است. غلام همدانی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های کارگران گفته است:
کارگرای عزیز، کارت ورودتون بزنید، چون ما اساساً مدیریتی نداریم که بخواد بیانیه بده. اگه مدیریتی بود این 36 روز دخالت میکرد و حداقل یه حقی از حقوقمون رو بهمون میداد. پس کارت ورودتون بزنید و حضور دومتون در فرمانداری باشه از روز شنبه. مورد دوم، با توجه به روزی که چند حقوق داده شد و مسئولین استان و شهرستان شروع به توییت کردن و اعلان بیانیه کردن، قابل توجه شما مسئولین دل سوز نه دل سوز دل کارگر رو میسوزونن، به خاطر همین من وقفه ایجاد کردم بهش. آقایون کارگر دل سوز، خیلی از برادران تو قسمت‌های متنوع شرکت حقوق دریافت نکردند، از جمله بازرگانی، امور اداری، بخشی از کشاورزی و تا امور مالی، و تا الان هیچ کس به فکرشون نبوده. پس ظاهرا شما جون عجله کردیم و توییت کردیم و بیانیه صادر کردیم. البته این کار همیشگی تو رزور زود شروع میکنید به موتواری، ولی آقا موجی نبود، به خدا دارید قرب میشید، موجی نبود، حقوق کامل پرداخت نشد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار اخراج فوری امید اسدبگی، محاکمه او و دیگر اختلاسگران پرونده 1.5 میلیارد دلاری و ممنوعیت ورود هر گونه بخش خصوصی دیگر به هفت‌تپه هستند. پرداخت فوری دستمزدهای موقته، تمدید فوری قراردادهای کارگران دفع آفات غیر نیشکری و فصلی، بازگشت به کار همکاران اخراجی، مخدومی کردن پرونده قضایی فرزانه زیلابی وکیل کارگران و واکسیناسیون عمومی سریع و رایگان از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. تعدادی از کارگران شرکت لبنی و دامداری پاژان در مقابل این واحد تجمع کردند. 5 ماه دستمزد و نیز حق بیمه این کارگران پرداخت نشده است. در مقابل کارفرما کارگران معترض را تهدید به اخراج کرده است. سخنان یکی از کارگران معترض را میشنویم که در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است میگوید:
حقوقمون رو نمیدن. اینجا هستن کسایی که 20 سال دارن کار میکنن، آمار بیمه رو رفتن گرفتن، شده حتی سال 1394 کلن یه برج بیمه رو ریختن. من خودم حدود 2 سال اینجام، فکر کنم جمعا 6 ماه بیمه رو نریختن. 5-6 ماه هم هست که حقوقمون عقب افتاده. الانم میگن که نمیخوایم کارگر، دارم میریزم بیرون. حقوق هر موقع دوست داریم بهتون میدیم و بیمه هم که نریفتن دیگه، یعنی دستمون به هیچ جا بند نیست، همه جا هم تعطیله. الان هم ورود و خروج دستگاه انگشتنمونو قفل کردن، نمیدارن انگشت ورود و خروج بزنیم. و حق بیمه همونو هر سال کم کردن، از همون هر ماه کم کردن، ولی بیمه رو نریفتن. الان هم میگن همینی که هست، هر کی میخواد وایسته، هر کی میخواد وای نسته، دارن ظلم میکنن به کارگر.
در این حال مقام‌های دولتی تا کنون به این موضوع واکنشی نشان ندادند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دولت باید جوابگوی فلاکت و آوارگی کارگران باشد، نه کارگران مهاجر. این بخشی از بیانیه کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان در پاسخ به درخواست حسن عزتی، رئیس انجمن کارگران ساختمانی شهرستان بانه است که خواستار برخورد با کارگران مهاجر در این شهرستان شده بود. در این بیانیه تاکید شده است که هیچ کارگری مرز ندارد و تمام کارگران می توانند خارج از دین، مذهب و کشور در هر کجای دنیا مشغول کار و فعالیت باشند. کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان با اشاره به این موضوع که هیچ کارگری خواستار دور شدن و دور ماندن از خانواده خود نیست، اضافه کرد که کارگران مجبورند برای فروش نیروی کار خود مهاجرت کنند. در همین حال حدود 30 تن از اعضای انجمن کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران سخنان رئیس انجمن کارگران ساختمانی بانه برای برخورد با کارگران مهاجر را حرکتی راستگرایانه و ضد کارگری نامیدند و محکوم کردند. این دو بیانیه همزمان با پیشروی‌های گروه طالبان در افغانستان صادر شدند، موضوعی که افکار عمومی را متوجه مهاجرت مردم این کشور از جمله به ایران کرده است. در سالیان قبل موضوع اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستان در ایران و اشتغال آنها مطرح شده. برای مثال حدود 4 سال پیش علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اتباع خارجی مقیم ایران را متهم کرد که به گفته او مشاغل بسیاری را به طور غیرقانونی اشغال کردند. همچنین در اسفند سال 92 دولت حسن روحانی اعلام کرد مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در اینا را اخراج میکند و در صورت سرپیچی علاوه بر بازداشت برای هر روز اقامت در ایران جریمه خواهند شد. این موضوع اعتراض دولت افغانستان را به همراه داشت. پس از آن اسحاق جهانگیری معاون اول سابق رئیس جمهور در بخشنامه‌ای در تیر 93 خواست تا برای آنچه کمک به حل موزر بیکاری و ساماندهی اتباع بیگانه نامید همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها کارگران مورد نیاز را صرفاً از نیروی کار ایرانی تامین کنند. همچنین در مراسم روز جهانی کارگر سال 94 که از سوی خانه کارگر یکی از تشکل‌های رسمی کارگری جمهوری اسلامی برگزار شد، به حضور مهاجران افغان اعتراض شد. این اقدام انتقادهایی را به همراه داشت و جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران شعارهای داده شده در این مراسم را فاشیستی نامید. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، میگوید
وجود و بروز احساسات نجات پرستانه و ضد افغان در ایران خصوصا در حوزه کار و کارگری مسبوق به سابقه بوده و بعضا این مسئله به تصورات غلط و نادرستی که در این زمینه حکومت و نهادهای وابسته به حکومت به اونها دامن زدن و میزنن مربوط میشه. یکی از این تصورات این بوده که حضور کارگران افغان در ایران باعث شده تا نرخ بیکاری بالا بره و فرصت‌های شغلی از دست کارگر ایرانی خارج بشه، در حالی که میدونیم به هیچ وجه اینگونه نیست و افغان‌ها در ایران در همه مشاغل که مشغول به کار نیستن و همه نوع فرصت شغلی بهشون داده نمیشه. متاسفانه در بحث کار یک نگاه تقلیل گرایانهی نسبت به اونها وجود داره که این نگاه کارگر افغانی رو بی سواد و بی تخصص میدونه و بر همین اساس خب در مشاغلی به کار گرفته میشن که اتفاقا کارگر ایرانی کمتر رغبت داره توی اون رسته شغلی کار کنه. چند سال پیش وزارت کار آماری منتشر کرد که نشون میداد در بخش کشاورزی، کوره پزخانه ها، امهای زباله و حتی صنعت ساختمان حدود 2 میلیون فرصت شغلی وجود داره و از طرف دیگه خب جمعیت مهاجرین افغان در ایران در حدود 2,300,000 نفر برآورد شده که چیزی بین 700,000 تا 800,000 نفر از اونها پروانه کار دارن. بنابراین این مسئله که کارگر افغان جای کارگر ایرانی رو اشغال کرده فاقد وجاهت و واقعیته. این نگاه و این اظهارات هرگز در بین کارگران و فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری مطرح نبوده، بلکه اساساً از سوی خود مسئولین حکومتی و سازمان‌ها و تشکل‌های وابسته به حکومت و البته رسانه‌ها این تصویر ارائه و اشاعه شده. نمونه‌اش تجمع حکومتی خانه کارگری‌ها در 1 می بود که علیه کارگر افغان هم موضع‌گیری کردند و همین نامه رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران رو هم میشه از این دست اقدامات حکومتی دونست. اما خب تشکل‌های کارگری دیگری هم این نامه رو محکوم کردن. ما در بیانیه‌های تشکل‌های مستقل همواره این رو دیدیم که بر لزوم رعایت عدالت اجتماعی و حقوق کارگران مهاجر تاکید شده.
آقای شجیراتی اضافه می‌کند:
بین جنبش‌های اجتماعی در ایران و افغانستان مشترکات و پیوندهای بسیاری وجود داره. در دو دهه اخیر جنبش‌ها و حرکت‌های اعتراضی مترقی در افغانستان در موضوعاتی مثل حقوق زنان، آزادی خواهی و برابری طلبی، صلح و امنیت، مقابله با جریان‌های قومی و حقوق دگرباشان جنسی شکل گرفته. حالا بعضا در سازمان یابی و متشکل شدن مشکلاتی داشتن و در هر صورت شاید مقطعی عمل کردن و در مواردی هم به نتیجه نرسیدن، اما بخشی از این مبارزه به نظر من متأثر از جنبش‌های اعتراضی در ایران بوده، به این دلیل که بعضا بسیاری از رهبران و فعالین اونها سابقا در ایران زندگی کردند و می‌بینیم که در بخش‌های بین فعالین اجتماعی افغان و ایران ارتباط و مراوده وجود داره. فراموش نکنیم که در سال 93 حزب همبستگی افغانستان تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر جلال آباد ترتیب داد که در اون از مبارزات کارگران در ایران حمایت کردند، خواستار آزادی فوری کارگران زندانی در ایران شدند و اعدام‌های فعالین سیاسی در ایران را هم محکوم کردند. نکته اساسی اینجاست که ما در ایران و مردم ستم دیده در افغانستان دشمنی مشترک به نام حکومت مرتجع دینی و وحشی و جنبش اسلام سیاسی داریم که نقش و وظیفه این حکومت ها ضدیت و تقابل با زندگی انسانی و مرفه و متمدنانه مردم منطقه است و اتفاقا یکی از تلاش هاشون ایجاد اختلاف بین مردم منطقه و پروبال دادن به جریانات قومی و ملی و مذهبی در این کشور هاست.
سیاست ها علیه اتباعی خارجی اما ادامه یافت. قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل در مرداد 94 اعلام کرد که به کارگیری کارگران افغان در 16 استان ایران ممنوع است. محمد تقی حسینی گفت اگر کارفرمایی از نیروی کار خارجی به گفته او غیر مجاز استفاده کند جریمه خواهد شد. همچنین مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فروردین سال جاری گفت هر کارفرما که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند به 5 برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه خواهد شد. به رغم تمامی تبلیغات منفی و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از کارشناسان نوشت که جنس نیازهای شغلی کارجویان فعلی با نوع مشاغلی که قریب اتفاق اتباع خارجی در ایران انجام می دهند متفاوت است. خبرگزاری تسنیم هم 4 سال قبل با اشاره به آمار رسمی نوشته بود که اگر کارگران افغان بروند و نباشند، نرخ بیکاری در ایران زیر صفر نمی شود و به توصیف تسنیم پای بیکاری از جای دیگری می لنگد. به نوشته تسنیم 11 استان که مناطق ممنوعه برای مهاجران افغان به منظور سکونت و اشتغال هستند نرخ بیکاری پایینی نداشتند، ولی استانهای مهاجرپذیر چون خراسان رضوی و تهران با وجود حضور گسترده مهاجران با کمترین نرخ بیکاری مواجه بودند. آمار رسمی در مورد شمار افغان‌های مقیم ایران چه می‌گویند؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور مهاجران افغانستان در بهمن 99 اعلام کرد که 2.5 میلیون افغان با مدرک و یا فاقد مدرک در ایران زندگی می‌کنند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات گذشته افغانستان و رنج و آوارگی میلیون‌ها تن از مردم این کشور در ایران و در سایر نقاط جهان افزود، با استیلای طالبان فارغ از اینکه شکل دولت آینده افغانستان چه باشد، دور تازه‌ای از جنایات و به بردگی کشاندن مردم و خون پاشیدن به هر گونه آزادی خواهی و سرکوب جنبش‌های نوپای اجتماعی در این کشور شکل خواهد گرفت. فواد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران عقیده دارد:
قدرتگیری طالبان در افغانستان سایه تاریکی بر اسهان کل مردم ایران و کشورهای منطقه انداخته. برای اینکه بدونیم که طالبان میتونه چه کاری با جامعه افغانستان بکنه، مثالی از وضعیت جامعه ایران میزنم. کارگران ایران در 4 دهه گذشته و پس از سرکوب جامعه بعد از انقلاب 57 تلاش زیادی کردند تا هم بتونن خواست و مطالبات صنفی و اجتماعی خودشون رو به دست بیارن و هم سازوکار پیشبرد این تلاش و مبارزه رو برای خودشون ایجاد کنن. قطعاً اصلی ترین ابزار برای پیگیری مطالبات کارگران ایجاد تشکل‌های مستقله که توسط خود کارگران ایجاد بشه. اما حکومت در ایران پس از انقلاب تمامی تشکل‌ها و شوراهای کارگری و مردمی برآمده در دل انقلاب 57 رو سرکوب کرد و دیگه اجازه شکل‌گیری تشکلات مستقل رو به کارگران نداد. این سرکوب فقط به کارگران ختم نشد و دامنه آن تمام بخش‌های جامعه را در بر گرفت. زنان به شدت سرکوب و محدود شدند. مطبوعات مستقل و کل موضوع آزادی بیان زیر سلطه استبداد جدید به محاق رفت و تمامی آزادی‌های فردی و دموکراتیک احاد جامعه از اونها سلب شد. الان پس از 40 سال تلاش و مبارزه، تازه کارگران ایران و دیگر بخش‌های جامعه کنش و مطالبه‌گریشون وارد فاز جدیدی شده و با وجود اینکه اجازه ایجاد تشکل‌های مستقل رو قانوناً به دست نیاوردن، اما مطالبه‌گری به صورت جنبش‌های بزرگی در سطح جامعه جلو اومده. در 20 سال گذشته که طالبان از قدرت سیاسی افغانستان ساقط شد، با وجود اینکه اقدامات تروریستی طالبان و القاعده همواره تهدیدی جدی برای جان و مال و آزادی‌های مردم جامعه افغانستان و به خصوص زنان این کشور بود، اما ما شاهد بودیم که بخش‌های مختلف این جامعه از سر مطالبه‌گری در عرصه‌های مختلف داشت که جنبش‌های خودش رو قائم به ذات می‌ساخت و گسترش می‌داد. حالا با قدرتگیری طالبان دقیقاً همون اتفاقی که پس از انقلاب 57 برای کارگران و کل جامعه ایران افتاد میتونه به شکلی حتی بسیار شدیدتر رخ بده و استبداد بسیار خشن ایدئولوژیک و فرقه‌ای تسلط کاملی بر کل جامعه پیدا کنه و هر نوع جنبش آزادی خواهانه، مطالبه‌گر و مترقی رو از بین ببره.
فواد کیخسروی میافزاید
عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با سلاخی دوباره جامعه افغانستان تلاش برای گسترش جنبش‌های اعتراضیه. به نظر من در چنین وضعیتی کار مهم برای جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اعتراضی در کشورهای خاورمیانه تلاش برای گسترش اتحاد در مبارزه طبقاتی علیه نفوذ بیشتر جریانات ایدئولوژیک و فرقه‌ای هستش که قطعاً قصد سرکوب بیشتر جنبش‌های اعتراضی رو خواهند داشت. برای این اتحاد و همبستگی جنبش کارگری ایران و کشورهای منطقه، خصوص کارگران افغانستان، باید مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودشون رو به گفتمانی واحد تبدیل کرده و متحدانه علیه سرکوب و استثمار تلاش کنند. نکته‌ای که میتونه جای نگرانی باشه اینه که با توجه به وضعیت پیش آمده به احتمال زیاد تعداد زیادی از مردم افغانستان آواره بشن و مشخصا به ایران بیان. مردم ایران و به خصوص کارگران باید هم طبقه‌ای‌هاشون و کل مردم افغان رو با آغوش باز بپذیرن و مراقب باشن که سیاست‌های نژادپرستانه و فاشیستی که بخشایی از حاکمیت دامن می‌زنن جای میان مردم و کارگران پیدا نکنه. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که خانه کارگر و جریانات نزدیک به اون اقداماتی بسیار ضد انسانی و فاشیستی داشته و علیه کارگران مهاجر طرح مطالبه می‌کردن و حتی در برخی از جاها قوانینی برای ممنوعیت کار برای اتباع خارجی مصوب می‌کردن. اما در مقابل کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری همواره علیه این سیاست‌های نژادپرستانه و خارجی ستیز بودند و به عنوان مثال هر سال قطعنامه‌هایی که کارگران برای روز جهانی کارگر صادر می‌کردند حتما یکی از بندهای اون به تأکید بر عدم وجود تبعیض علیه کارگران افغان اختصاص داشته. باید تلاش کرد که حاکمیت نتونه از طریق نهادهای ضد کارگری مانند خانه کارگر به سیاست‌های نژادپرستانه و خارجی ستیز دامن بزنه و خود رو در کنار برادران و خواهران افغانستانیمون بدونیم.
این تشکل با اشاره به ترویج و گسترش تروریسم ایدئولوژیک از سوی حکومت‌های مستقر در منطقه خاورمیانه افزود، آنچه از زاویه کارگران، زنان، جوانان و کل مردم افغانستان، ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ترکیه، لبنان و دیگر کشورهای خاورمیانه میتوان دید، تلاش برای ایجاد جامعه‌ای متناسب با استانداردهای زندگی در جوامع پیشرفته است. یکی از شنوندگان برای ما گفته که کارگران یک کارخانه پردازش پسماندها چند روز قبل در مقابل سازمان مدیریت پسماند اهواز تجمع کردند. به گفته او کارخانه در شهریور سال گذشته تعطیل شد و کارگرانش هم که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند بلا تکلیف مانده و بیکارند. یکی از شنوندگان با اشاره به شرایط بد اقتصادی میگوید
آقا این گرونی بیداد کرده به فکر مردم باشیم، به خدا فلج شدیم. روز به روز همه چی میره بالا، همه چی میره بالا. چقدر تحمل، چقدر تحمل. خسته شدیم دیگه. هیچی نداریم بخوریم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.